عزیزم قطع کن میگیرم.
نه لازم نیست، سیم کارت دائمی ایرانسل گرفتم، روزی یه ساعت مکالمه رایگان دارم.
سیم کارت دائمی ایرانسل بخرید، ستاره 55 مربع و شماره گیری کنید تا در قرعه کشی جوایز دنباله دار ایرانسل شرکت کنید. یک سال ماهی 10 میلیون برای 5 نفر. خرید از shop.irancel.ir. ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتا ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
با شهد تو تارد جو طعمش به یاد میمونه، یه بیسکویت عالی سالم و پر انرژی، چی بهتر از جماره.
اخوان پیش رو در صنعت ایران، در مسیر شکوه و تعالی، اصالت و زیبایی، یک تاز در کیفیت، در راهی منحصر به فرد، تکنولوژی روز دنیا، تنوع بی نظیر همراه با تجارت جهانی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شیمیایی از طراحان ایرانی، تلفیقی از آتش و هنر بر طلا، برنز و برنج. زیبایی هر خانه لوستر زاریان.
طرح پیش فروش زمستانی محصولات پرتیراژ ایران خودرو از روز دوشنبه 24 دی ماه آغاز خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فروش اینترنتی به نشانی e-sale.ikco.ir و یا نمایندگی های مجاز سراسر کشور مراجعه نمایید.
این یک اتفاق شگفت‌انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 916-0 شاتل.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
با خرید کالای ایرانی امروز قدم اول را محکم برداشتید. پشتیبان کالاهای ایرانی هستیم
در برنامه های کاوشگر و منهای نفت.
شبکه رادیویی جوان.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو جوان. دعوت میکنم همراه باشید با کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
اکسلرر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام به شما و صبح بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. همه ما آدم ها علاقمندیم بدونیم در دنیای پیرامونمون چی میگذره، علاقمندیم بدونیم کدام کشورها درگیر جنگ هستند و کدام کشورها توانستن نظام اقتصادی خودشون رو رشد بدن. دوست داریم بدونیم که سران کشورهای بزرگ چه گفتند و چه رویه‌ای رو پیش گرفتند و همینطور دوست داریم بتونیم حدس بزنیم که در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد. به عبارت دیگه همه ما انسان‌ها به شنیدن اخبار وابسته هستیم. این برنامه از کاوشگران جوان در همین رابطه بشنوید، در رابطه با اخبار. اگر چیزی در مورد تاریخچه خبر میدونید حتما دانسته‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2-20-50-952 تماس بگیرید. یا پیامک ارسال کنید به 3881. متشکرم از اینکه کاوشگر رو دنبال میکنید. میدونید که اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه رو ازتون گرفته، میتونید با شنیدن این برنامه یه بخش کوچیکی از این مشکل رو حل بکنید، هرچند که هیچ چیزی تو زندگی یا آدم جای کتاب و کتاب خوندن رو نیست. اخبار چیه؟ چه مسیری رو طی کرده تا به شکل امروزی خودش رسیده؟ کدام رسانه ها از اخبار استفاده کردن برای اینکه مخاطبان بیشتری جذب بکنند؟ و به طور کلی ما انسان ها و روی کره زمین امروز چقدر خبر میشنویم؟ اینا و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
کنترل سیاستمداران دست ماست. در برنامه که من و نوسه میرعلایی بشنوید.
خبررسانی در گذشته در کاوشگر امروز با من حسین رزن.
با شنیدن برنامه که من نازنین علیدادیانی دیگه به اخباری که همکنون به دستتون میرسه توجه نمی کنید.
همچنین دو تا گفتگو به شما تقدیم خواهیم کرد با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، و مرتضی قروقی، خبرنگار. یه بار دیگه ازتون دعوت میکنم اگر دانسته ای درباره خبر دارید با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2-20-50-952 تماس بگیرید. صدا برداری این برنامه کاوشگر بر عهده شیوا میر آقاجانیانه و سودابه طهوری تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه.
کاوشگر
خب من میتونم با اطمینان بگم بیشتر کسانی که دارن این برنامه رو میشنون ممکنه اعتقاد داشته باشن تعریف خبر رو میدونن و میدونن به چه چیزی خبر گفته میشه و میتونم با اطمینان بگم احتمالاً نظرشون عوض خواهد شد در چند دقیقه آینده، بخاطر اینکه خود من شگفت زده شدم وقتی رفتم و تعریف متفاوت و مختلف رو در مورد خبر خوندم. خب چون در واقع به ترتیب کار ما یه جوری با خبر درگیره و پیوند خورده، ما یه چیزی داریم، دیدی نگرشی راجع به تعاریف اولیه خبر داریم، ولی شما هرچی که بیشتر مطالعه میکنید میبینید که موضوعات جدیدی هست که قبلا ازشون خبر نداشتیم. خب اخبار که جمع واژه خبره و هر مطلبی که میتونه منتشر بشه از طریق اینترنت بر روی صفحات کاغذ یا از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری میتونه خبر تلقی بشه به ترتیبی. اما یه تعریفی برای خبر وجود داره که قدمتش تقریبا به اندازه قدمت رشته خبرنگاری است و یکی از تعاریفی است که همه اتفاق نظر دارن در موردش، و اون تعریف اینه که این که سگی انسان رو گاز گرفت خبر نیست، ولی این که انسانی سگی رو گاز گرفت خبره. به این تعریف دقت کنین. تو این تعریف روزنامه نگاران میگن این که سگی انسانی رو گاز گرفته خبر نیست، اما اگر بگیم انسانی سگی رو گاز گرفته این خبره. خب فکر میکنم که این تعریف خودش کاملا گویاست. یعنی اتفاقی که ممکنه هر روز به سادگی در اطراف ما بیفته نمیتونه خبر تلقی بشه، ولی اتفاقی که به این سادگی ها رخ نمیده یا حداقل نمیشه رخ دادنش رو پیش بینی کرد میتونه خبر باشه. بسیاری از گفته ها و ضرب المثل ها به رغم کوتاه بودن در بین خبرنگاران جهان مشهوریت دارن. این که الان براتون گفتم مشهورترین اون گفته هاست. خلاصه بیان اکتفا کنیم به همین تعریف، چون همین تعریف هم میتونه ما رو وادار کنه که ساعت ها بهش فکر بکنیم. همراه باشید، خواهش میکنم، همچنان به برنامه کاوش کرد تا حوالی ساعت 10.
میگن پیشرفت‌های بشر تو گذشته و حال با اطلاع رسانی دقیق، به موقع و درست ارتباط مستقیم داره. مسئله‌ای که باعث شد ایرانیان تو گذشته برای در جریان قرار گرفتن اخبار سیاسی اجتماعی کشور دستگاه منظم، پیشرفته و دقیقی رو به کار بگیرن. چاپار. چاپارهای خبری تو ابتدایی ترین شکل خودشون تو تمدن‌های بین النهرین مثل آشور، آکد و بابل به وجود اومدن. منتها ایته فعالیت اونها صرفاً اخبار سیاسی و امور حکومتی بود. این احتمال وجود داره که آشوریان گسترش دهنده سازمان خبررسانی باشن که هخامنشیان هم بعد از اونها به کار گرفتن و مطابق سلیقه و ابتکار خودشون در اون تغییر و تحول ایجاد کردن. اشکانیان به پیک‌های سواری تیزرو آنگاریون می‌گفتند که کارشون اطلاع رسانی و علامت دهی بود. اکثر بندرگاه‌ها و نقاط استراتژیک فانوس‌های دریایی داشت که گاهی مثل بنادر کوچیک روی یک جزیره مصنوعی که از سنگ ساخته می‌شد قرار می‌گرفتند. آتش‌های متوالی بالای تپه‌ها و مناطق مرتفع و پرچم‌هایی که روی برج‌های نگهبانی تکان داده می‌شد از جمله مهم‌ترین نمادهای انتقال خبر و گزارش تو دوره اشکانی به ثبت رسید. دوره ساسانی هم قاصدان شتر سوار و شاطران پیاده عمده ترین عوامل حمل و انتقال اخبار بودند. منهی یا صاحب خبر عنوانی بود که بعدها از دوره سامانیان تا آل بویه به خبررسان‌ها اطلاق می‌شد. وظیفه اصلی منهیان رسوندن اخبار به پایتخت بود. تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی و نافذ بودن اوامر حکومت تو سراسر کشور باعث می‌شد که خبررسان‌ها از نفوذ خوبی برخوردار باشند. به همین خاطر اونها این موقعیت رو داشتن تا گزارش‌های مستقل حتی درباره اعمال امیران و حکام مقتدر ولایت به مرکز مخابره کنند. رسوندن اخبار خلاف واقع میتونست امنیت کشور رو به مخاطره بندازه. وجدان و احساس مسئولیت از ارکان مهم تو حوزه خبررسانی روی هر روزگاریه.
خبر خیلی مهمه. اینکه آدم خبر داشته باشه خیلی در اینکه آدم آینده داشته باشه تأثیر داره. بعد خبرها همشون نباید منتشر بشن. بعضی از اخبار محرمانه وقتی که در اختیار یه عده قرار میگیرن تبدیل به رانت میشن. باورتون میشه خبر بتونه رانت ایجاد بکنه؟ یعنی مثلا میگم یه نگاهی بندازیم به اینکه چطور خبر میتونه رانت ایجاد بکنه. مثلا فرض کنید که یک تصمیم گیرنده در وزارت نفت، دارم مثال میزنم، تصمیم میگیره که یک کریدور شمال جنوب نفتی بسازه، یه جایی رو هم در کنار دریای خزر انتخاب میکنه، میگه که آقا اینجا رو ما میخوایم تأسیسات نفتی توش بسازیم. حالا اونجا کجاست؟ یه جایی، شما یه جایی رو به عنوان مثال خودتون تصور بفرمایید دیگه، که اونجا زمینایی هست که شالیه مثلا و قیمت این زمینا خیلی کمه دیگه، زمینی که شالیه قیمت محدودی داره. این خبر میرسه به دست کسانی که میدونن بالاخره تو 2-3 سال آینده وزارت نفت خواهد رفت اونجا و زمین‌ها رو خواهد خرید برای اینکه تأسیسات خودش رو بسازه. هیچ کس هم خبر نداره. شروع میکنن به خریدن شالی‌ها تو اون منطقه و یک مساحت خیلی قابل توجهی از زمین‌ها رو می‌خرند و تصاحب می‌کنند. چرا؟ چون 2 سال بعد میتونن با سود قابل توجه اینا رو بفروشند به مثلا وزارت نفت. این یه جوریه که مثلا خبر میتونه رانت ایجاد کنه. یا شما میدونید یه اتفاق قراره در کشور بیفته که قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد یا قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد، اینو بهش میگن رانت اطلاعاتی. و رانت اطلاعاتی که در اثر نشر اخبار محرمانه ایجاد میشه بسیار خطرناکتر از رانت اقتصادی، یعنی منجر به رانت اقتصادی میشه ولی بسیار خطرناکتر از پدیده اختلاس و سوء استفاده از قدرته. خیلی خطرناکتره، کاملا میتونه کشور رو عقب بندازه. بنابراین این خبر خیلی مهمه. حالا بیاین نگاه بکنیم به زندگی شخصی خودمون و ببینیم که همین جوری به همین تبع با همین تعریف ما اگه یه سری اخبار رو داشته باشیم و اخبارمون درست باشه چقدر بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، فعالیت اقتصادیمون رو چقدر بهتر میتونیم شکل بدیم و اینها. این از اهمیت خبر. یه چند تا تعریف دیگه هم برای خبر ویکی‌پدیا نوشته که بد نیست بهشون یه نگاهی بندازیم. ویکی‌پدیا واقعا بعضی وقتا خیلی به کار آدم میاد. مثلا اینکه ویکی‌پدیا در تعریف خبر گفته که خبر چیزیه که فردی بی تفاوت به دنیا بخواد اون رو بخونه. اسکای میکنم. و تنها زبانی خبر میشه که خونده بشه. یه بار دیگه من میخونم این تعریفو. خبر چیزیه که فردی بی تفاوت به دنیا بخواد اون رو بخونه و تنها زمانی میشه بهش اسم خبر داد که خونده بشه. یا تعریف دیگری که ویکی‌پدیا آورده اینه که خبر چیزیست که خواننده رو به نوچ نوچ واداره، یعنی شما بخونید و شگفت زده بشید. نه، تعریف های مختلفیست. و یه تعریف دیگه هم که اینجا آمده برای خبر اینه که خبر ماده اولیه روزنامه است، باید وجود داشته باشه که روزنامه بتونه تولید بشه. سه تعریف بود که از ویکی‌پدیا براتون خوندم. در کنار اون تعریف اول میتونه به ما کمک کنه که درک بکنیم مفهوم خبر. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر داوودی سلام میکنم به شما، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما هستم.
آقای داوودی ما صداتون رو خوب دریافت نمی کنیم، اگر که امکان داره جابجا بشید.
خب الان صدا خوب هست؟
الان هم هنوز خوب نیست. یه مقدار دیگری اگه جابجا بشید از اون 1% بیاد.
الان خوبه؟
الان بهتر شد. بله. خب آقای داوودی ما یه چند تا تعریف خیلی خیلی کوتاه از خبر سعی کردیم ارائه بکنیم. از شما میشنویم که کارشناسان رسانه به چگونه محتوایی خبر میگن.
ببینید، خبر به مجموعه در واقع عباراتی گفته میشه که یک واقعه، یک رویداد یا یک پدیده یا یک حالتی یا یکی از این یکهایی رو که معمولا در ذهن مخاطب هست رو یا تعریف میکنه یا توضیح میده یا تشریح میکنه یا توصیف میکنه. پس بنابراین شما وقتی که میخواهید از یک چیز مطلع بشوید، به عنصر در واقع اتصال ذهن شما به اون در واقع اطلاع میگن خبر.
بله. و ویژگی در واقع رسانه ایش چگونه ویژگی، یعنی چقدر باید زنده بمونه تو فضای رسانه ای یا چطور باید بازنشر بشه که ما بگیم خبر خوبی بود؟ منظورم این نیست که خبر مسرت بخشی بود بلکه خوب تنظیم شده بود این خبر.
ببینید، ما دو حوزه رسانه داریم. یک حوزه رسانه های سنتیه، مثل فرض کنید خبر 14، مثل خبر ساعت 21 یا 23.
بله.
این یک فضایی که فضای نوین رو ما داریم که بهش میگن فضای مجازی. استانداردها در این دو کاملا متفاوته. لزوما مدت زمان ماندگاری خبر تو فضای سنتی با ماندگاری خبر تو فضای در واقع مجازی یکی نیست و البته نمیتونه هم یکی باشه. اما در مجموع یک خبر رو زمانی میگن خوبه، خوب به منزله اینکه هم موضوعش موضوعیه که مخاطب رو در واقع جذب میکنه، هم تنظیم درست و اصولی متناسب با محیط سنتی یا مدرنشه و همین که اساسا مورد نیاز جامعه است، مورد نیاز مخاطب، کاربر یا مشتری هستش. اما معمولا به صورت نرمال خبرها در فضای امروز یک پلی دارند از فضای رئال، فضای واقعی، به فضای مجازی، از فضای مجازی مجددن به فضای رئال و باز نشر این و بازخورد این رو دوباره برمیگردونن به فضای مجازی. یعنی پنج جریان رفت و آمد رو ما داریم تجربه میکنیم. برای همین زمان ماندگاری یک خبر خوب بسته به میزان اقبال مخاطبان داره برای زنده نگه داشتن اون سوژه. من یک مثال رو برای شما در واقع بزنم. ببینید، ما چندین وقت پیش در واقع یک پسری رو آمد یک عبارتی رو به کار برد در یک مدرسه‌ای که حالا بعداً به تشلیک مثلا معروف شد.
بله.
این در فضای رئال بود، اما آمد در فضای مجازی. در فضای رئال به اندازه مثلا 20 ثانیه بود، 15 ثانیه بود. وقتی که آمد در فضای مجازی این شد یک ماه ماندگاری، مجدداً آمد تو فضای رئال، راجبش صحبت کردن، برش گردوندن تو فضای مجازی، شد یک ادبیات. این یک خبر بود که این پسر این را گفته است. تمام. اما تمام جریان رفت و برگشتش باعث شد که یک پدیده ای به پدیده های خبری ما در حوزه در واقع رسانه های نوین افزوده بشه. اینجا شما سه اتفاق رو میبینید. اگر این سه اتفاق راجع به کسانی که دریافت میکنن رخ بده، ماندگاری خبر از 24 ساعت فراتر میره، حتی میتونه خبر سالگرد پیدا کنه.
بله.
اونم زمانیه که شما مخاطب بشود کاربر و کاربر بشود مشتری. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در فضای رئال مخاطب کسی که میبینه، میشنوه و تحلیل میکنه، بیاد در فضای مجازی بشه استفاده کننده از اون خبر که بهش میگن شیرینگ.
بله.
اگر اون مجدداً توسط مخاطب سرایت پیدا کنه بهش میگن مشتری، یعنی دیگه مشتری شما در اون حوزه شده. پس بنابراین اینجا میشود ریشیر کردن ها که شما امروز بیشترین ریشیر ها رو در فضای مجازی عمدتاً در شبکه های اجتماعی و البته به یه نسبت ضعیف‌تری شبکه های ارتباطی میتونید پیدا کنید.
متشکرم آقای داوودی. یه چیزی رو میخوانیم در باره خبر که ببخشید فکر کنم صدای گیرنده رادیوی شما یکم بلند، اگه لطف فرمایید صدای گیرندتون رو کم بکنید.
نه صدام کاملا بسته
دیگه، اینم جزو پس اتفاقات جدید در فناوری ارتباطات که من صدای خودم هم دارم اینجا. یه بار دیگه میتونم همینجا تشکر میکنم از کسانی که هر روز ما رو غافل گیر میکنن و هر روز ارتباط رو جذابتر و شگفت انگیزتر میکنن. آقای داوودی، ما در مورد خبر میشنویم که ذات خبر بده، یعنی خبری خیلی بیشتر روش کار میشه که خبر بد باشه، غیر مسرت بخش باشه و اساساً وقتی که به رسانه هم رجوع میکنیم و اخبار رو میشنویم، از میان مثلا 50 تا خبر یه دونه خبر مسرت بخش وجود داره. بیشتر اخبار اینه که کجا مثلا بمب‌گذاری شده، کجا جنگ شده، کجا مردم از قحطی دارن میمیرن. مثلا شما یه خبر رو نمیشنوید که دو نفر در فلان جا از شادی مثلا در بیمارستان بستری شدن. معمولا اخبار غیر مسرت بخش. آیا این تعریف درسته یا اتفاقی این باور رو بعضیا پیدا میکنن؟
ببینید، اصل تعریف درست نیست و دو در واقع
آقای داوودی ما صدای شما رو از دست دادیم.
الان خوبه صدا؟
الان قشنگ. اون شما تو مرز اون یه درصد غیر پوشش تلفن همراهی داوید این طرف آقای داوودی، من تعجب میکنم مثلا چرا هیچ کسی به این یه درصد واکنش نشون نمیده. یعنی اینقدر که ما این رو پشت میکروفون رادیو گفتیم، یعنی نشون میده که اصلا در اون سیستم هیچ کس گوش نمیده به هیچی. بفرمایید. بله، الان هم دوباره صداتون فکر کنم چیز
الان خوبه.
الان خوبه، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله بله، اشتباه علتش هم اینه که این یکی از خصوصیات فرهنگی پذیرشی مخاطب در فضای رسانه در میشه، نه یک تعریف اساسی در خود. علتش هم اینه اساسا مخاطب با خبرها که دو تا عنصر عجب و استثناء و برا.
آقای داودی ببخشید صحبت شما رو قطع کنم چون کیفیت نداره ارتباط ما با شما. اجازه بفرمایید یه بار دیگه همکار من خانم قادری با شما تماس میگیرم بلکه بتونیم بهتر صدا شما رو بشنویم. چند روز قبل یکی از دوستان که برنامه ها رو دنبال میکردن یه انتقاد خیلی به جا به من کردن، گفتن دیگه انقدر تو این مسئله رو تکرار کردی دیگه چهره قشنگی نداره، آدم خوشش نمیاد از تو بشنودش، این جریان ارتباطات سیار در کشور رو. و گفتن و حق داشتن واقعا، گفتن که تو هی پافشاری میکنی، هی باها شوخی میکنی، بعد توی برنامه چهار بار تکرارش میکنی و واقعا حق داشتن. به هر حال آنتن رادیو جای خوشمزگی های این چنینی نیست و مخاطب وقتی رو میذاره که چیزی از برنامه دستگیرش بشه. ولی واقعا این مسئله برای همه مردم الان تو کشور دغدغه است، به خاطر اینکه ما زندگیمون به این ارتباطات سیار و موضوع اینترنت و اینا پیوند خورده و واقعا مردم اسیرن. یعنی شما یک فایل رو میخواید دریافت کنید نمیشه، یک خریدی میخواید انجام بدید نمیشه، پولی رو میخواید منتقل کنید نمیشه. این یکی از اون چیزایی که مثل آب سالم، غذای سالم، خدمات بهداشتی باید تو همین رده در اختیار مردم باشه، چون استانداردهای زندگی رو این ارتباطات داره الان تعیین میکنه. اون وقت ما واقعا خیرش انگار گذاشتیم و هیچ کس هم به انتقادات رسانه ها در این رابطه هم واکنشی نشون نمیده. این خیلی تلخ. آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه برگشتن پشت خط. آقای دکتر فرمای شما رو میشنم.
خواهش میکنم. اولا حضورتون که تو سوالی که فرمودید مبنی بر این که واقعا چرا خبرهای منفی بیشتر این اتفاق براش میفته، ببینید یک تعریف خیلی عامی راجع به خبر وجود داره که میگن یک گزارش عینی از واقعیت هاست. خب واقعیت ها هر چقدر مردم به لحاظ فرهنگی عرض میکنن، مردم در عموم فرهنگ دریافت اخبارشون بیشتر دوست دارن خبرهای برخورد و عجب و استثناء رو ببینن و بشنون، یعنی با اونها بیشتر میتونن ارتباط در واقع هیجانی برقرار بکنن. برای همین شما وقتی که اخبار منفی رو میبینید در واقع مطرح میشه، ذهن کنجکاوه که بدون بعد از این یا این بعد از این در واقع به چه مرحله میره. ببینید شما تو مرحله شادی آن بعد از این رو ندارید، اما تو مرحله عذاب و استثناء یه سیدی میاد، یه زلزله‌ای میاد، یه آتش فشانی صورت میگیره، یه تصادفی اتفاق میفته، یه نفر از یه ارتفاعی پرت میشه، حتما یک سری اتفاقات بعد از این وجود داره. چون ذهن مخاطب بیشتر به سمت این هستش که این آنهای بعد از این رو در واقع بره و چنتاش بکنه، اتوماتیک خبرهایی که بار منفی دارند در واقع اتفاقات و واقعیاتی که بار منفی دارن بیشتر گسترش پیدا میکنن. اینو شما بذارید در کنار تربیت و در واقع زائقه سازی که خود رسانه ها میان و انجام میدن، یعنی بار افزایش مخاطب، کاربر و مشتریاشون رو عمدتا از دل همین حوادث میگیرن. ببینید وقتی یه جا سونامی میاد و یه جا زلزله میشه، یه جا تصادف میشه، هزار و یک تفسیر میتونه به وجود بیاد که رسانه بخش از اینها رو خودش میاد و ایجاد میکنه. اما وقتی یه جا شادیه، شادی هزار تفسیر نداره دیگه، دو سه تا تفسیر بیشتر وجود نداره و نهایتا هم شما بتونید یک تصویر رو در واقع منتشر بکنید. اما اون فضای عمومی معمولا در واقع در حوزه فضای خاکستری به سمت سیاه مخاطبون رو بیشتر جذب میکنه.
آقای داوودی یعنی ما دوست داریم خبر بد بشنویم؟
ما دوست داریم که کنجکاویمون همیشه ارضا بشه. حالا اینجا رسانه وقتی که میاد خبرهای منفی رو محمل ارضاء اون ذهن کنجکاو در خبر ایجاد میکنه، خب قاعدتا مخاطب هم به این سمت حرکت میکنه.
یعنی رسانه میتونه کاری بکنه که ما بیشتر دوست داشته باشیم اخبار مسرت بخش بشنویم در یک بازه زمانی، یعنی اینجوری تربیت بشیم.
دقیقا.
پس چرا ما رو اینجوری تربیت کرده رسانه؟ چون الان شبکه های خیلی خیلی قدرتمند بین المللی خبری رو که میبینید اینا عموما اخبارشون اخبار منفی است. چرا باید یه هم قطعا هم این حساب نشده نیست، یعنی قطعا یه نفر فکر کرده به این موضوع؟
بله، برای اینکه ببینید شما معمولا تایملاین های اخبار روی اخبار منفی توسط رسانه ها خیلی بیشتر از نگهداریش بیشتر از خبرهای مثبته. شما نگاه کنید بیش از 60% خبرهایی که در دنیا توسط رسانه ها، شما از حد فاصل CNN بگیرید بیایید تا همین فرض کنید صدا و سیمای خودمون رو نگاه بکنید، میبینید که اخبار مرتبط با جنگه، اخبار مرتبط با نزاع، اخبار مرتبط با درگیری هاست.
بله.
ببینید اساسا علتش اینه که حجم ذهنی بیشتری رو اشغال میکنه، برای همین مخاطب در واقع به دنبال این هست که اون آن بعد از این رو ببینه و در رقابت بین رسانه ها رسانه ای رو انتخاب میکنه که بیشتر از این نوع اخبار رو منتشر میکنه.
بسیار عالی.
پس قاعدتا رقابت در پخش اخبار منفی و سیاه بیشتر شده.
آقای دکتر علیرضا